تکامل جنین، اشکال، مجازاتش، ارکان تشکیل دهنده جرم سفت جنین عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 کشور که در هر مرحله چه قانون چه مجازاتی براش در نظر گرفته شده، در فصل سوم امکان سخت جنین در قانون مجازات اسلامی. حتی خانم آدابی در این کتاب، نویسنده کتاب، خیلی هوشمندانه همه شعب اسلامی و مذاهب و اقلیت‌ها رو بررسی کرده، حتی در فقه اهل سنت هم این مسائل رو در مذهب حنفی، حنبلی، مالکی و مذهب تشیع بررسی کردن. و این کتاب کتاب خوبیه که هم از نگاه قانون، هم از نگاه میشه گفت قانون مجازات اسلامی، و هم از نگاه شرع مقدس اسلام و مسائل پزشکی مطرح شده. من اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم: مجازات سفت جنین دارای روح در ایران، به قلم خانم الهه طالب‌داری. و این کتاب در نسخه الکترونیکش در فضای مجازی موجود هست.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر قنبری به خاطر معرفی کتاب بسیار خوبی که مرتبط با موضوع برنامه ما هم بود، و با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. شما همچنان برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید از رادیو گفتگو.
از تدبیر تا تقصیر،
خب گفتگومون رو ادامه میدیم در ارتباط با موضوع برنامه کاهش سخت جنایی با فرهنگسازی و ارتباط مؤثر با آقای دکتر محمد نبهان، خانم لیلا قنبریان و آقای دکتر حمید چوبینه. خانم قنبریان، شما مستنداتی دارید که باهاش در ارتباطید با مادرانی که در حقیقت تونستین 180 درجه رأی اونها رو برگردونید. یه چند تا پیامک هم برامون رسید، می‌خوام این پیامک‌ها رو بخونم تا بتونیم بهتر در موردش صحبت بکنیم. خانم راضیه با پیش شماره 912-4270 گفتن: یک سال و نیمه که عقد کردم، بسیار با همسرم تفاهم دارم، ولی یه مشکل بسیار جدید برام پیش اومده که واقعا درمونده شدم. دو ماه و نیمه پیش باردار شدم، دارم سکته میکنم. در خانواده ما رسمی است که تا شب عروسی هیچ ارتباط زناشویی بین افرادی که حتی عقد هم هستند اتفاق بیفته. همسرم میگه بچه رو میخوام و نمیدونم بعد چی کار کنم، اگر پدرم بدونه منو میکشه. خب خیلی از این موارد داریم، درسته؟
بله بله.
شما توضیح بدید.
زنده باشین. اتفاقا همون بحث فرهنگسازی که فرمودین که
عرض کردم،
زنده باشین، که خیلی مرتبط هست با این میزان آمار سقط که باید روش کار بشه. یکی از مخاطبین و کسایی که حالا سقط رو متاسفانه انتخاب میکنن، اتفاقا تو کسایی هستن که تو دوران عقد هستن.
بله.
که واقعا من نمیدونم این قبحیت و این بد بودن این که تو دوران عقد کسی باردار بشه از ریشش از کجاست، و
همون فرهنگ،
چون فرهنگ ما آره. وقتی که عقد اتفاق میفته دیگه آقا و خانم زن و
بله.
و اصلا قبحیتی وجود نداره، و متاسفانه این اگه ما بدونیم که این قبح دونستن باعث از بین رفتن جان یک انسان خواهد شد، ما هممون تلاش خواهیم کرد که این فرهنگ رو تغییر بدیم.
بله.
یعنی این چیزی که واقعا فرهنگ نیست و نمیتونه ارزشمند باشه رو تغییر بدیم. حالا این یکی از که گروه ها هستن که سقط میکنن، متفاوت هستن، حالا میتونیم به اینا بپردازیم. و یه چیز دیگه ای که من میخواستم حالا به صورت کلی تر بیان کنم راجع به همین موضوع سقط، اینه که فرهنگ سازی و آموزش نباید وقتی اتفاق بیفته که فرد با بحران روبروه. به خاطر اینکه مثلا شما فکر کنید که وقتی فردی
مستند اگه بریم بگین خانم دکتر
با مستندات
بله.
بله. میبینیم که به خاطر اینکه وقتی که من میخوام به این فرد آموزش بدم با بحران روبروه، یعنی با یک
آره.
بارداری پیشبینی نشده روبروه این شخص، و الان
فشار فکری.
ولی وقتی که من از قبل مثلا به قول آقای دکتر فرهنگ سازی شده تو دوران دبیرستان، تو دوران دانشگاه با این آشنا شدم که جنین یک حیاتی داره که من به خاطر آزادی های خودم، به خاطر هر چیزی، مثلا میخوام درسم و ادامه بدم، یکی از این چیزایی که ما باش روبرو هستیم درسه، مثلا شخص حالا با سختی قبول شده فوق لیسانس، الان میخواد ارزش رو بخونه، با بارداریش روبرو میشه و سریع ممکنه که یه از گزینه هاش این باشه که فعلا من تو برنامه هم نیست، این بچه رو ختم بارداری براش انجام میدیم و حالا سر فرصت من باردار میشم. حالا در نظر بگیرید فردی که از نظر ذهنی و فرهنگی در سطح بالایی هست که واقعا جایگاه جنین رو میشناسه، با همین موضوع با همین مشکل روبرو میشه ولی اصلا نمیتونه گزینه انتخابیش سخت باشه، به خاطر همین میگیم فرهنگ سازید. با کسایی که روبرو هستیم، بیشتری کسایی که باشون روبرو هستیم اینه که زمانی که الان باردار شدن رو متناسب نمیدونن. مثلا ممکنه واقعا بچه سومی یاد بچه دومی رو بخوان ولی چند سال دیگه، و وقتی یک دفعه با یک بارداری بدون برنامه ریزی شده روبرو میشن و پیش بینی نشده روبرو میشن، تصمیم میگیرن به سقط. حالا ما با این افراد باید چه مواجهه ای داشته باشیم؟ این مواجهه حتما لازم نیست که مثلا شبکه بهداشت و درمان باشن، ممکنه اولی مواجهه با شخص با خواهرش مطرح بکنه، با بستگانش مطرح بکنه، درسته. با دوستی یا همسایه. به خاطر همین وقتی عموم مردم در مورد حفظ حیات جنین آگاهیشون بره بالا، مطمئنا راجع به همچین موضوعی راحت نمیگذرن. وقتی مثلا یک بستگانشون گفتش که این اتفاق برای من افتاده، مثل یک فوریت باهاش رفتار میکنن و شروع میکنن به مشاوره و اقدام به کمک این مادر که این تصمیم عجولانه رو نگیره.
بله. این همون فرهنگ سازی است.
بله. و وقتی ما با این افراد روبرو میشیم و از این بحران اونا رو آروم آروم رد میکنیم، زمان که میگذره همون مادری که با سماجت میخواسته این بچه رو از بین ببره و به این فکر میکرده که اون بچه نباشه، بعد از یک گذر زمانی حتی مثلا شاید به ما هم نکشه، شروع میکنه فکر کنه که حالا اسم فرزندش رو چی بذاره و شروع میکنه فکر میکنه که خب حالا مثلا اگه مثلا لباس بچه اولش هست، نمیدونم اون مشکل هست،
استفاده کنه. آره آره. بله.
یعنی که همون مادر با یک دیالوگ خوب، با یک دلسوزی و گفتگوی خوب و یک دلسوزی بجا، همون مادر منصرف میشه از سختی که میخواسته انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر چوبینی. یه پیامک هم داریم، فکر میکنم این بد نیست که شما اینو جواب بدین. نوشتن که من 12 سال پیش فرزند دومم رو باردار بودم، تصمیم گرفتم سخت کنم ولی جاری من با 3 ماه تفاوت این فرزند رو به دنیا آورد، الان 12 سالشه. من توی این سالها واقعا افسرده شدم، روح و روانم آزرده شد، همش احساس میکردم که اگر فرزند من هم بود الان 12 سالش بود، الان دیگه احساس کردم که یک قاتل هستم، جنایت و قتل نفس کردم و خیلی خیلی روح و روانم در آزار و اذیت هست. اینها رو هم در حقیقت ما باید بسط و گسترش بدیم تو جامعه که اگر این کار رو انجام میدی، سال الان به الان نگاه نکن، به قول خانم دکتر که میگن الان میخوام ادامه تحصیل بدم، الان میخوام ازدواج کنم، الان میخوام برم خارج از کشور، میخوام برم تحصیل کنم، سالهای آینده وقتی توی فکر باشین اون وقت روح و روانتون در طول این سالها آزرده میشه.
بله، همونجوری که این پیام هم گویا هست، عوارض خیلی شدیدی داره، نسبت به افراد مختلف هم شدت و حدت این موضوع خیلی میتونه کم و زیاد باشه،
بله.
برای همه هم عوارض جسمی میتونه بذاره و هم عوارض روحی که واقعا با فرد همراه خواهد بود. امروزه و همیشه تو جامعه انسانی آدم ها وقتی که یک آسیبی حتی به یک درختی، به یک گیاهی یا به یک موجود زندهی وارد میکنن، سالهای سال این آسیب روحی باشون همراه خواهد بود، اگر حتی ببینن هم این آسیب براشون ایجاد بشه، چرا سبیه که خودشون بخوان این آسیب رو وارد بکنن. این از عاطفه خوب این خانم بزرگوار نشأت گرفته، ولی خب باید ایشون حتما به یه مشاور مراجعه بکنه که این صدمات روحی رو برای خودشون کاهش بده، حالا اتفاقی که افتاده، ولی این میتونه برای آگاهی بقیه کمک کننده باشه.
درسته درسته.
این فرد عزیز، بله. این خانم محترم حتما باید کمکش کرد که از این آسیب نجات پیدا بکنه.
بله.
اما یه نکته هم عرض بکنم، مهمان برنامه در مورد انجمنها اشاره کردن.
بله.
من نمیدونم حالا اکثر متخصصین عضو انجمن هستن، نمیدونم ایشون عضو انجمنی باشن یا نباشن، اما انجمنهای علمی اصلا فرق داره با انجمنهای صنفی که میان تو جامعه یک منشوری رو یا یک مطلبی رو رسانه‌ای میکنن. متجردم در خصوص قوانین جوانی جمعیت، ما همیشه مکتوباتمون رو به سازمانهای مسئول میدیم، یعنی تو اوضاع احوال مسائل مختلف، و دلیلی هم نداره ما اینو بخوایم انتشار عمومی بکنیم. ما راجع به موضوعات وقتی که وزارت بهداشت یا سازمانهای مسئول گزارشی میخوان، اون گزارشایی که ما داشته باشیم،
بله،
اینا رو در اختیار نهادهای مسئولش قرار میدیم و نمیدونم حالا کجاها رو بررسی کردن که انتشارات ندیدن، یه نکته دیگه که هست، بعضی از انتشارات ما تو کنگره هامونه، کنگره های علمی که
درسته داری. بله بله بله،
مراجعه بکنن آثار انجمن های علمی رو در کنگره هاشون میتونن بررسی بکنن. اینو گفتم برای اطلاعشون حتما داشته باشه. خیلی ممنون
آقای دکتر، خیلی از شما متشکرم. من میخوام یه جمله پایانی هم از شما بشنوم چون زمانمون محدوده، که بعد جمع‌بندی بکنیم با شما، بعد بریم سراغ آقای دکتر و خانم قمبریان.
جمله پایانی بنده اینه که واقعا ما باید از شرایط جامعهمون همه هموطنانمون آگاه کنیم، مدل‌های مختلفی که برای سلیقه‌های مختلف هست در اختیار داشته باشیم تا بین موضوعات بحرانی نرسیم. یعنی باید با یک پلن همه مشرایط رو در واقع نخیم، با یک نسخه همه جامعه رو بخیم به نسبت اون جلو ببریم.
بله.
مثلا الان بعضی از خانواده هستن امکان داره شرایط داشتن فرزند رو الان نداشت باشن. اگر ما کلن راهکارهای جلوگیری رو قطع بکنیم، دسترسی ها رو کم بکنیم، سقطای جنایی و سقطای خودخواسته بیشتر میشه.
بسیار.
یعنی این من عرضم اینه که ما همه این مسائل آگاهانه در اختیار شهروندامون قرار بدیم
تا خودشون تصمیم عاقلانه بگیرن،
تصمیم عاقلانه و مشاوره های مختلف خدمت
درسته. آقای دکتر ان شاء الله در هفته های آینده در خدمتتون باشیم. حضوری متشکرم.
خدمت مهمانان عزیزم باز عرض سلام و خدا
محبت داریم. متشکرم
شنوندگان.
آقای دکتر نبهان و خانم قمبریان به شما سلام فراوان میرسونن. متشکرم. خداحافظ. خب بریم سراغ خانم حسن پور و تازه های جمعیت. این هفته خانم حسن پور کمی کسالت داشتن، ان شاء الله حالتشون برطرف بشه. بهشون سلام میکنم.
خیلی متشکرم خانم ادبی عزیز، از ادب و احترام
ارادتمند،
یه همکاران خوبمون و همچنین کارشناسان و شنوندگان خوب برنامه.
ممنونم.
باز هم صحبت از موضوع مهم سقط عمدی جنینه که همونطور که کارشناسان هم به خوبی اشاره کردن، عوارض مستقیم بسیار خطرناکی میتونه هم برای مادر داشته باشه، هم برای اطرافیان عوارض متعاقبی داره دنبال داشته باشه. همونطور که آقای دکتر فرمودن،
بله،
عوارض روحی بسیار شدیدی به دنبال خواهد داشت، حالا عوارض جسمی که از عفونت تا پارگی رحم، ناباروری تا آخر عمر و حتی مرگ برای مادران رو به دنبال داشته. طبق آخرین آماری که به دستمون رسیده، در کل جهان سالانه 2000 مادر بر اثر سقط عمدی جنین به کام مرگ میرن. در کشور ما هم اونچنان که وزارت بهداشت اعلام کرده، مرگ و میر مادرانی که بر اثر سقط غیرقانونی جنین سال گذشته اتفاق افتاده، 7 مادر بوده که در کشور ما روزانه 1000 تا 1200 سقط عمدی صورت میگیره. خانم آدابی عزیز، اما سال گذشته 7 مادر بر اثر همین سقط های عمدی جان خودشون رو از دست دادن. حالا خوشبختانه با فعالیتی که مراکز نفس دارن و دارن با مشاوره هایی که ارائه میدن به خانواده ها، به ویژه مادران باردار، تونستن در این امر نقش داشته باشن، به طوری که سال گذشته به 10000 مادر مشاوره برای انصراف از سقط عمدی جنین ارائه دادن که حاصلش نجات 6000 نوزاد سالم از مرگ بوده که خب جای بسی خوشبختی است. حالا تاکید بر پیشگیری برای سقط عمدی جنین با فرهنگ سازی برش بیشتر شده که جنین رو چه مادران چه پدران به عنوان یک شی یا یک لخت خون نبینن، جنین یک انسانه. و فرهنگ سازی و بحث افزایش آگاهی برای به ویژه خانواده های کم سن و سال میتونه در این امر بسیار مؤثر باشه. الان مراکز
که این فرهنگ سازی با آگاهی و افزایش اطلاعات مردم باید هماهنگ باشه.
بله همینطوره. حالا دبیر ستاد ملی جمعیت خان دستیاری عزیز فرمودن که برای حل جمعیت همه دستگاه‌ها باید احساس وظیفه بکنن، چرا که اگه روند پیش بریم تا سال 1403 به رشد منفی میرسیم و 25 سال آینده مسن‌ترین کشور منطقه خواهیم شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم حسن‌پور از خبرهای تازه‌های جمعیتتون. رفع کسالت بشه ان شاءالله، باهاتون خدافظی می‌کنم. خداحافظ. خب آقای دکتر نبهان، بپردازیم به صحبت خودمون و این مسئله‌ای که شما هم بهش اشاره کردید که انسان مدرن، جامعه توسعه یافته و البته مسائلی که باید در نظر داشته باشیم با زندگی مدرن امروزی.
من قبل از اینکه به این مسئله پردازم، بحث فرهنگ، چون خانم قمبری خیلی خوب اشاره کردن بحث فرهنگ،
بله،
بحث فرهنگ یک فرایندی که در فرایند زمانی که در یک مکان خاص یک سری عادت وارهای رفتاری، یک سری الگوهای اخلاقی کم کم توی یک جامعه شکل میگیرن. ما با 4 بخشنامه نمیتونیم اینا رو تغییر بدیم، این یک واقعیته.
بله.
نکته اساسی اینه که برای یک تغییر بنیادی ما نیاز به اون آگاهیه داریم، نیاز به اون در واقع آموزشه داریم. ببینید توی پرانتز میگم، اگر من در واقع اشاره میکنم بحث انجمنهای مردم نهاد، اینا فرایندش و کارکردش کاملا متفاوته با انجمنهای علمی. انجمنهای علمی کارکردش مشخصه، شرایط
میگین کارای این انجمنهای مردم نهاد مردم
بله. این چون اینا ارتباط مستقیم با
مردم دارن،
کف جامعه دارن و اینها گزارش های برخاست از این انجمنها اگر در رسانه ها در واقع منتشر
بشه
شرایط رو اون در واقع اون تاریکی ها اون نقاط کور رو به خوبی روشن میکنن.
این خام قنبریون داری میکنی؟ دقیقاً همینه.
حالا دکتر من نمیدونم، حالا به خوبی من مطمئنم تفاوت این دوتا انجمن رو میدونن. نکته بعدی بحث در واقع حوزه سیاست گذاریه. ما باید بپذیریم در روند، در یک روند طولانی مدته، در یک جریان طولانی مدتیه که با یک تمرکز علمیه که ما میتونیم یک سری در واقع تغییرات بنیادین رو توی جامعه ایجاد کنیم. گام بعدی بحث پژوهشگران و نخبگانه. ببین شما به خاطر یک واژه خارجی حساسیت نظری خوبی داشتی، در لحظه به من هشدار دادید. آیا پژوهشگران ما از حمایت‌های معنوی و مادی برخوردار هستند؟
بله.
این حساسیت‌های نظری برای اونها هم هست؟ آیا ذوقی برای این پژوهش‌ها هست؟ گام سوم حمایت‌های قانونیه که این حمایت‌های قانونی که در واقع در خصوص مادران هم در حوزه مادی و هم در حوزه معنوی باید حمایت‌های لازم رو داشته باشه. نکته که حالا می‌خوام، فکتی که می‌خوام به این عذر می‌خوام
اون تأکیدتون،
تأکیدی که می‌خوام به این قضیه بدم، اون بحث مجازات زنانه. ما پیش از این که بیایم در واقع قوانینی رو در خصوص مجازات زنان همونطوری که کتابی که معرفی کردید در واقع ذکر بپردازیم، ما باید اون بستر رو، اون شرایط وقوع رو از بین ببریم.
بسیار خوب. خانم قنبریان شما هم بفرمایید جمله پایانیتون رو.
خب حرف برای گفتن خیلی زیاده، ولی حالا به قول شما خلاصه عرض بکنم که چرا فرهنگ سازی حتما باید اتفاق بیفته و حالا چیزای مثلا برای حذف این که مافیای سختی که وجود داره و صنعت سختی که وجود داره متاسفانه اون راه خودش رو پیدا میکنه. بر راهی نیست به جز این که ما با فرهنگ سازی مطالبه و تقاضای سخت رو کمتر داشته باشیم.
بله.
که اونم شرایط خاص خودشو داره، راه خودشو داره، به خاطر اینکه ما با مخاطب‌های متنوعی روبرو هستیم باید حتما کارای فرهنگی بکنیم متناسب با مخاطب‌های مختلف خودمون.
درست.
با زبان هنر، با زبان علم، با استدلال، با منطق وقتی که فرهنگ سازی بکنیم و کلن این قبح بودن سخت رو جا بندازیم که این یک عمل واقعا قبیحی هست، مثل خیلی از چیزهای دیگه که جا میفته اینم فرهنگ سازی میشه و وقتی تقاضا کم بشه به تبع اون تقاضا ما واقعا با مسائل دیگه که در ادامه اون هست کمتر روبرو میشه.
متشکرم آقای دکتر نفخان، خیلی متشکرم از شما. خانم قنبریان از شما هم همینطور. این هفته هم درباره کاهش سخت جنایی با فرهنگ سازی و ارتباط موثر صحبت کردیم. گرچه زمان برنامه‌مون کوتاه بود، اما امیدواریم که تونسته باشیم قدمی هرچند کوچک در جهت فرهنگ سازی و تولید نسل برداشته باشیم. خداحافظ تا هفته‌های آینده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. ساعت 11:49 است و با افتخار در خدمت شما هستیم. در این بخش دعوتتون میکنم گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو که به مناسبت روز زن ایراد فرمودن بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
در مورد انسان خدای متعال زن و مرد رو زوج آفریده، یعنی مکمل یکدیگر. معنای زوجیت، لازمه زوجیت این است که یک واحد تشکیل بشه، ولی زوج نیست. دو واحد اگر چنانچه در کنار هم قرار گرفتن با هم متحد و مؤتلف شدن، یک واحد سوم به وجود میاد، اون عبارت است از خانواده. این مسئله خانواده اینجور مبنای فکری اسلامی داره. خانواده یک سنت الهی است، یک سنت آفرینشه. اینی که مرد و زنی با هم سلام علیک کنن یا بیش سلام علیک از کنار هم عبور کنن، این زوجیت نیست. زوجیت یعنی تشکیل یک واحد سوم، تشکیل خانواده، این معنای زوجیت. البته خانواده هم در اسلام روش تکیه شده، خوشبختانه در ایران هم خانواده سنتی ایرانی یکی از نشانه‌های مهم قوت و عمق فرهنگی ملت ایرانه. خانواده
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنها هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
همراهان محترم، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:02 تنین انداز میشود.
لا اله الا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 70 با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمن